در این بود که روایتی که در رابطه با حرمت نقض یقین به شک وارد شده است، در اون نقلی که این زیل که بلین غزهو به یقین آخر وجود دارد، آیا این زیل مؤکد صدر است یا محدد صدر؟ به این معنا که شک مطلق است، شامل شک مقرون به علم اجمالی و غیر مقرون به علم اجمالی می شود را محدود کند به خصوص شک غیر مقترن به علم اجمالی. این بحث ما. خب مطالبی عرض شد و کلام به اینجا رسید که عرض کردیم مانع ثبوتی برای تعبد به یکی از دو طرف یا هر دو طرف علم اجمالی وجود دارد و اون مانع این است که بعد از قطع به این که حکم مجعول شرعی وجود دارد، جعل حکم آخر چه مماثل با اون حکم چه مغایر با اون حکم معقول نیست. نمده اشکالی بود که عرض کردیم. و اما اینکه در ظرف امتثال لازم می آید مخالفت قطعیه عملیه، فرمایشی بود که صاحب کفایه به تبع شیخ انصاری رضوان الله علیه ما بیان فرموده. گرچه اون اشکال هم وارد است، ولی با این اشکالی که در مربوط به مقام جعل است دیگه نوبت به اون اشکال نمی‌رسد. در ادامه عرض کردیم که به بیان صاحب کفایه یک ایراد می شود بگیم وارد است، یا شیخ انصاری رضوان الله، و اون این است که فرمایشی که مرحوم ها شیخ در رابطه با عدم جریان اصل در اطراف علم اجمالی ذکر فرموده بودند، تفاوتی نمی کرد که اصل موافق باشد یا اصل مخالف باشد. در مورد اصل موافق هم جاری است، ولی مسئله بیانی که اون دو بزرگ بیان فرموده بودند تخصیص پیدا می کند به اصول مخالفه با حالت سابقه. و اما اگر اصلی بر وفاق باشد، از نظر فرمایش ایشان اشکالی ندارد، چون فرض این است که اصلا همون چیزی را میگوید که حالت سابقه بوده است، دیگه مخالفت قطعی عملیه نمی شود. خب این بیان که روشن شد و وجه اولویت مانع از مانعی که مرحوم محقق اصفهانی ذکر فرموده بودند بر مانعی که شیخ یا صاحب کفایه فرموده اند روشن شد، حالا باید این معنا را دقت کنیم که ببینیم چه تفاوتی است میان این که ذیل روایت مؤکد صدر باشد یا محدد صدر باشد. واضح است که تفاوت بچش روشنه. اگر ما ذیل روایت را مؤکد صدر بگیریم، بگیم یک معنای جدیدی و معنای آخری غیر از مفاد صدر روایت چیز دیگری را نمیخواد بیان کند، اگر این باشد بگیم بحث مقابله بین صدر و ذیل و اینکه این صدر و ذیل با هم سازش ندارند که مکرر توضیح دادیم وجه معارضه و مقابله را، این دیگه به وجود نمیاد، چون فرض این است که ذیل معنای آخری غیر از مفاد همون لا تنقض الیقین به شک چیزی دیگری را ندارد. پس بنابراین اینجا دیگه موضوعا این بحث مطرح نیست که ما اگر علم را اما از اجمالی و تفصیلی بدانیم و شک را مطلق از مقترن به علم اجمالی و غیر مقترن به علم اجمالی به مقتضای اطلاق شک بدانیم، در موردی که حالت سابقه یقینی داشته باشیم به مقتضای صدر چیزی باید بگیم و به مقتضای ذیل چیزی دیگری باید بگیم که توضیح دادیم در روزهای گذشته. ولی اگر مؤکد شد دیگه معنای آخری غیر از معنای همون صدر روایت چیزی دیگری ما نداریم و اون این است که لا تنقض الیقینه بشک. همین بخواد. پس در فرضی این بحث مقابله صدر و ذیل روایت مطرح است که ذیل محدد باشد نه مؤکد. این نکات رو دقت کنید، چون این روایت در جاهای مختلف آمده است، در بحث اشتغال میاد، در بحث استصحاب میاد و در مبحث به اصطلاح ظن انسدادی هم مطرح شده است، جای مختلف میاد. لذا در یک جا همه حدود صغور این روایت روشن بشود دیگه انسان که در جاهای دیگر متوجه میشود یعنی چی. اگر ذیل مؤکد شد، چون دیگه بحث اطلاقی برای شک که بخواد با عموم صدر نسبت به علم تفسیری و اجمالی مقابله بکند به وجود نمیاد، بلکه همیشه مؤکد تابع متأکد است. در سعه و زیق، در اطلاق و تقیید، کما اینکه بالعکس اگر ما محدد دانستیم و نتیجهش این شد که گفتیم آقا شک که در این روایت باید مختص شکی باشد که مقرون به علم اجمالی نباشد، لا تنقض یقین را به شک غیر مقترن به علم اجمالی. اما اگر شک مقترن با علم اجمالی بود، اینجا نقض اشکالی ندارد، برای خاطر اینکه این علم در حقیقت نه که شک ناقض باشد، ناقض علم است، بلکه علمم ناقض نیست، رافع موضوع یقین سابق هست، موضوع یقین سابق را برمی دارد. خب بنابراین دیگه نه صحبت از اطلاق مطرح است نه تقیید برای محدود، الا به تبع این چیزی که موجب تهدید شده است با های جیمی، یعنی اینی که حد زده است. اگر سعه داشته باشد محدودم سعه پیدا می کند، اگر مزیق باشد و مقید، محدود هم مزیق و مقید خواهد بود. لذا باید این مسئله بررسی بشود که ذیل محدد است یا مؤکد. خب اگر ما ذیل را محدد بدانیم، این که بعضی از روایات بدون این ذیل هستند ضرری نمی‌رسانند. چرا؟ چون این ذیل اگر محدد شد، بعد از تحدید دایره محدود به وسیله این ذیل، اون اخبار مطلقه و بدون اون ذیل اونها هم مقید می‌شوند. لذا اون نقل‌هایی که در اونها این ذیلی که بلین غضوه به یقین آخر ندارد، اون هم مانند همین روایتی که این ذیل را دارد اونا مقید می شوند. بناً علی تأکیدم که عرض کردیم بین این روایت و باز اون روایاتی که این ذیل را ندارن، باز هیچ معارضه‌ای نیست، چون فرض این است که این مؤکد یک چیزی جدیدی را نیاورده است که بین مفاد این روایت و سایر روایات معارضه و برحال مناقضه‌ای باشد. خیر، همه این روایات، چه اونهایی که مزیل به این ذیل هستند چه اونهایی که مزیل به این ذیل نیستند، همه یک مفاد بیشتر ندارن که همون لا تنقض الیقینه بشه. در صورتی که ما نتوانیم مشخص کنیم حالا میاییم که آیا زید محدد است یا مؤکد. اگر نتوانیم اثبات کنیم که زید مؤکد است یا محدد، اینجا اون اخباری که خالی از زید هستن به درد میخورن. چرا؟ برای خاطر اینکه این روایت میشود مجمل، ما به این روایت نمیتونیم تمسک بکنیم، ولی اون سایر روایات چنین اجمالی را ندارد و اجمالی این روایت به اون روایات سرایت نمی کند. لذا ما به اون روایاتی که این ذیل را ندارن می توانیم تمسک بکنیم و اثبات مدعا کنیم. این نکته فقط به تفاوت هست. حالا در اینجا یک اشکالی مطرح شده است. حالا قبل از اینکه بیان کنیم که آیا محدد است یا مؤکد عرض می کنند، اون اشکال این است که خوب دقت بفرمایید، متیقن به وجود واقعی که اگر مرتفع بشود بدون سبب ظاهری مرتفع بشود، متیقن به وجود واقعی، آیا این نقض است؟ فکر ارتفاع متیقن به وجود واقعی اگر این ارتفاع حاصل بشود نمیگن آقا شما نقض کردید، این که واضح است نقض نیست. ناقض در یقین است، جعل و یا در جعل حکم مماثل. البته یقین ناقض وجدانی است، جعل حکم مماثل برخلاف متیقن ناقض تعبدی است. یعنی ولو وجدانن یقین دارد، اما تعبدن باید خودش را بدون یقین فرض کند. پس ناقض منحصر است در یقین که صفت نفسانی انسان است، ولی این ناقض وجدانی است، و در جعل حکم مماثل که ناقض تعبدی است. علم اجمالی که در مورد بحث هست میخوان بگن آقا اصلا ناقضیت ندارد، و شما این بحث این که آیا با وجود علم اجمالی میشود ما اصل جاری کنیم یا نه، اگر اصل جاری کنیم موجب این میشود که یقین سابق را نقض کرده باشید ولو به این یقین، این حرفا نیست. به عبارت دیگر آقا ما در روایت چی داریم؟ لا تنقض الیقین به شک. یقین را اعم از یقین اجمالی و تفصیلی دانستید، بل ینقضه به یقین آخر. این ذیل ما در این روایت داریم بررسی میکنیم، این یقین آخر، این یقین باز اعم است از اجمالی و تفصیلی. مستشکل میخواد بگه آقا یقینی که عنوان ناقضیت را پیدا میکند فقط یقین تفصیلی است، یقین اجمالی ناقض نیست. چرا؟ برای خاطر این که خود متیقن به وجود واقعی ارتفاع او اسمش نقض و ناقضیت نیست، نه اون ارتفاعش نقض است و نه چیزی که او را از بین ببرد به عنوان ناقض نامیده می شود. حدوثش اسبابی دارد، خیلیش غیر اختیاری، نقضش هم همینطور، اون عنوان نقض در اینجا نمیاد. پس بنابراین عنوان نقض و ناقضیت در یقین است که وجدانن ناقض است، یا در جعل حکم مماثل، جعل حکم چه مماثل چه غیر مماثل، که در جعل حکم ناقض است، ناقض تعبدی است برخلاف متیقن اگر جعل حکم بشود. علم اجمالی ناقض نیست. چرا؟ تمام اشکال روی این کلمه است که میخواد دیگه آقا علم اجمالی ناقض نیست. پس این روایت لا تنقض الیقین به شک اصلا در دایره علم اجمالی وارد نیست، چون شما اول باید ببینید که علم اجمالی ناقض هست یا نه، بعد بیاین بحث کن آقا نقض یقین به یقین ولو یقین اجمالی اشکالی ندارد. اما اگر علم اجمالی ناقض نبود، نقض یقین همیشه به یقین تفصیلی باید باشد. بیان این اشکال این است که خوب التفات بفرمایید، علم اجمالی یعنی چی؟ در با مثال عرض میکنم، یقین به طهارت هر دو ظرف، مایه‌ای که در هر دو ظرف است داشته است. الان یقین دارد قطره ای دم در یکی از این دوتا وارد واقع شده است. این علم او نسبت به وقوع قطره دم، اصل این معلوم است به تفصیل، می داند قطره دم در این یکی از این دو ظرف وارد شده است. اما خصوصیت این که وقع در این ظرف یا در اون ظرف، این نمی داند. پس معلوم ما وقوع قطره من دم هست. خصوصیت این که در این ظرف وارد شده است یا در اون ظرف، این رو نمی دانیم. خب این علم اجمالی ما به وقوع دم بخواد هر دو تا علم به طهارت سابق را بردارد، این که معقول نیست. چرا؟ چون علم اجمالی همچی کاری نمی کند. برای خود اینکه ما یقین نداریم به وقوع دم در هر دو ظرف، لذا اون دو طرف در سابق اگر متیقن و طهاره بودند، دوتایی با هم رو نمیشه بردارند. یعنی مقتضای علم اجمالی این نیست، چون خودش داره میگه من علم دارم به وقوع دم در یکی از اون دو، نه در هر دو. پس رفع ید از طهارت هر دو، این خلاف مقتضای علم اجمالی است. علم اجمالی پاشو از گلیم خودش که دراستر نمی کند، میگه من یقین دارم به این که قطره دم در یکی از اون دو واقع شد، نه در هر دو. پس رفع ید از طهارت هر دو، این خلاف مقتضای علم اجمالی است. این شکلش که نمی شود گفت. پس اینجا اگر بنا باشد در این فرض چیزی ما بگوییم، این است که باید بگیم که ناقض احد همای به خصوصی هست. اما اون خصوص کدوم هست نمی دانیم. ای مقدار خصوصیت مشکوکه. اگر بنا باشد شما از یقین به طهارت اون دو رفع ید کنید، رفع نقض یقین به شک کردید، نه نقض یقین به علم اجمالی، چون علم اجمالی که مقتضاش این نبود. خصوصیت مشکوک است برای ما، نمیدانیم وقع دم در این ظرف یا در اون ظرف. حالا شما حکم به طهارت هیچ کدوم نکنید، پس رفع یقین شده است و نقض یقین شده است به شک، به شکی که در این که آیا در این است یا در اون، نه به یقین. پس رفع ید از اون طهارت در حقیقت مصداق نقض یقین به شک می شود در اطراف علم اجمالی. اگر بنا باشد از یقین سابق ما رفع ید کنیم، نقض یقین به شک شده است. اگر بگید که خیر، یک شکل سومی هم وجود دارد و اون این است که شما رفع ید از احد همای مردد کنید، رفع ید از هر دو خلاف مقتضای علم اجمالی. اگر بنا باشد، یعنی با علم اجمالی نمیتونه رفع ید کنید، اگر رفع ید بخواد بشود باید به وسیله شک بشود، به وسیله شک شد میشود نقض یقین به شک. بگید آقا نقض رفعیت از احد همای مردد ما میکنیم، بگیم احد همای مردد وجود واقعی ندارد، وجود خارجی ندارد، چیزی ما به نام احد همای مردد نداریم، نه در ناحیه ناقض نه در ناحیه منقوض، در هیچ یک از دو طرف احد همای مردد نیست. احد همای مردد مربوط به ما هست. مردد به تعبیر محقق اصفهان رضوان الله علیه، نه ماهیت دارد و نه هویت، یعنی نه وجود دارد خارجاً و نه ماهیت دارد. یعنی مردد مصداق مردد نیست، یعنی مفهوم مردد نیست، ولی مفهوم مردد مردد است. مفهوم مردد مردد، مفهوم مردد مشخص است. لذا نه مفهوماً ما چیزی به نام مردد داریم. بله، به حمل اولی مفهوم مردد مردد است، ولی به حمل شایع مشخص است. پس وجود ندارد مردد، نه در عالم ذهن نه در عالم خارج، و مفهوم مردد مصداق مردد نیست. دقت کردین؟ که ما اینکه مفهوم مردد به عنوان مفهوم هم ایزن مردد نیست، یعنی چیزی نیست که مردد بین مفهوم مردد برای ما واضحه. پس بنابراین مفهوم مردد لا ماهیت له ولا هویت له، یعنی نه وجود دارد در خارج نه ماهیت دارد، به این معنا که چیزی به عنوان مردد در عالم مفاهیم هم نیست. مردد مردد نیست، مردد مشخص است حتی در عالم مفهوم و معنا. اگر چیزی ثبوت ندارد می شود مقوم صفت علم باشد، چون صفت علم از صفات ذات و اضافه است. علم بلا عالم و معلوم معنا ندارد، در علم انفعالی این چنینه، عالم میخواد و معلوم میخواد. اگر علم هست باید معلوم هم باشد مشخصا، نمی شود علم باشد ولی معلوم مردد باشد، نه، اگر علم است معلوم مشخص است. پس ناقض تعلق به مردد هرگز نمیگیرد، کما اینکه منقوض مردد هم ما نداریم، فعلاً نه ناقض مردد هست نه منقوض مردد. پس گفتن این حرف که علم اجمالی موجب نقض یقین سابق به نحو مردد بشود، این حرف یک حرفی است که ممکنه ای که بر زبان جاری کند، ولی حرف معقولی نیست، معنای صحیحی ندارد. فعلاً علم اجمالی نمی شود ناقض یقین سابق باشد. منحصراً علمی که می شود به وسیله او رفع یده از یقین سابق بکنیم، علم تفصیلی است. این اشکالیه که در اینجا شده است. از این اشکال جواب دادند و حاصل اون جواب این است که علم اجمالی گرچه از نظر علم بودن مکرر عرض کردیم با علم تفصیلی فرقی ندارد، فقط تفاوتشان این است که متعلق طرف در علم تفصیلی معلوم است، ولی متعلق طرف یعنی طرف علم در علم اجمالی مشکوک است و مردد مجهول، یعنی در حقیقت. و ذم جهل به علم سبب شده است که این علم بگن علم اجمال. لذا عرض کردم اتصاف علم به اجمال این وصف به حال متعلق موصوف است نه به حال خود موصوف، یعنی اون طرف متعلق طرف مجهول است، چون این را آوردیم کنار علم، میگیم آقای این علم اجمالی است، ولی اون بخشی که مربوط به علم است هرگز درش اجمال نیست، و اون قسمتی که درش جهل است هرگز علم وارد او نشده است. ما جامع را میدانیم، علم ما به همون جامع تعلق گرفته است، پس معلوم ما جامع است، طبیعی وقوع دم هست. خصوصیت این که این ظرف است یا اون ظرف است از اول معلوم ما نبوده، این مجهول، حالا این مجهول رو کنار اون معلوم گذاشتن، بعد میگن آه این علم ما اجمالی. علم اجمالی نیست، این علمی است که همراه شده است با یک جهلی و زمیمه شده است به یک جهلی. خب انسان ده ها چیز رو میداند، ده ها چیز رو هم نمیداند، نمیتونیم به این اعتبار که بگیم اینها همه اصلا پس اون معلوماتش هم مجهولات است. نه، معلوم معلوم است، وارد در اونجا جهل راه ندارد، مجهول هم مجهول است، در اونجا علم راه ندارد. پس بنابراین علم اجمالی با علم تفصیلی از این نظر که هر دو علمند و متعلق هر دو معلوم است، یعنی طرف هر دو معلوم است، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارند. خب اگر این چینینه شما دارین تأیید میکنید اشکال رو یا میخواین جواب بدیم، میگیم نه صبر بکنید جواب میدیم. تا اینجا که تفاوتی بین علم اجمالی و تفصیلی نیست. ما در همون مثالی که عرض کردم، خصوصیت این که وقع دم در این کس یا در اون کس رو که نمیدانیم، پس خصوصی نقد از یقین به طهارت به خصوص این ظرف نمیتونیم رفعیت کنیم، که ما اینکه از یقین به طهارت اون که اصلا بالخصوص نمیتونیم رفعیت کنیم، از هر دو هم بالخصوص نمیتونیم رفعیت کنیم. چرا؟ چون ناقضش نیامده، ولی یک چیزی که میتونیم رفعیت کنیم، ما قبلا یقین داشتیم به طهارت هر دو ظرف بالخصوص، یعنی جمیع طاهر بود، الان میدانیم که مجموع طاهر نیستن. قبلا هم طهارت جمیع بود هم مجموع، الان مجموع طهارت ندارن، یعنی نمیتونیم بگیم دوتایی با هم طاهرن، یکی طاهر است یکی طاهر نیست. پس بنابراین بعد از این علم اجمالی، گرچه نقض دوتا یقین بالخصوص نمیشود کرد، اما مجموع الیقینین رو باید رفعیت کنید. نمیتونیم بگیم دوتایی با هم الان باقی از طهارتشان، چون شما دارید میگید وجدانن وقع دم در یکی از این دوتا. پس بنابراین مجموعه دوتا یقین سابق قهرند الان باقی نیستند، یقین به طهارت. و این یقینی که ما به اصطلاح داریم به این که مجموع باقی نیستند، مجموع نسبت به هر یک از دو طرف صدقش علستویه است. البته به تنهایی به هر طرف نمیگن مجموع، یعنی این مجموع نسبت علستویه به طرفین دارد، معناش اینه. اگر نسبت علستویه به طرفین دارد، ما اگر گفتیم آقا مجموع یقینا طاهر نیستند، نقض یقین به یقین کردیم، نه نقض یقین به شک. لذا همون گونه که یقین به طهارت هر دو با این یقین به وقوع نجاست در احدهما ولو مردد هست، معقول نیست، تعبد استصحابی هم به طهارت هر دو با این یقین اجمالی به این که مجموع بقا ندارند سازش ندارد. پس اگر بخواید شما به اصطلاح رفعیت بکنید، همون جور که رفعیت از اون یقین سابق به یقین خاص امکان دارد، به یقین به مجموع ایزن ممکن است. ولیکن فرق اینه که دائره تأثیر علم فرق می کند. اگر علم ناقض همراه با خصوصیت بود، خب قهرن اون خصوصیت متیقنه سابقه هم رفع می شود. ولی اگر یقین لاحق متعلق به جامع بود، خصوصیت از طرف علم خارج بود، شما تا همین حد باید رفعیت کنید از اون یقین سابق، زائد بر این مقدار را حق رفعیت ندارید. زائد بر چه مقدار؟ زائد بر این که مجموع طاهر نیستند، زائد بر اون میشود خصوصیت، پای خصوصیت نباید به میان بیاد. چرا؟ برای خاطر این زائد بر دائره علم اجمالی که ناقض اون علم سابقه است. فرضاً همون جوری که علم تفصیلی نقض میکند، علم اجمالی هم میشود ناقض باشد. و این مستشکل خلط کرده است بین، یعنی منشأ اشتباهش این شده است که همون توقعی را که از علم تفصیلی در مقام نقض دارد، انتظار همون معنا را از علم اجمالی داشته است، و حال اینکه هر شیئی به مقدار دائره وجودی خودش تأثیر میگذارد. اگر ما علم اجمالی من فقط در حد جامع هست و زائد بر جامع نیست، شما تا همین حد از یقین گذشته اتان باید رفعیت کنید، زائد بر این را حق ندارین رفعیت کنید. در علم تفصیلی چون مضافاً بر جامع خصوصیت هم معلوم است، لذا شما رفعیت از خصوصیت هم میکنید. ولی در علم تفصیلی چون خصوصیت معلوم نیست، رفعیت از خصوصیت معنا ندارد. لذا میگیم آقا ما اجمالاً میدانیم که این دوتا با هم طاهر نیستند. خب چرا میدانیم؟ چون نجاستی واقع شده در یکی از این دوتا، دوتایی با هم طاهر نیستند. پس نه وجدانن میتوانیم بگیم، چون نداریم چیز، متعبدم نمیتوانیم بشیم چون چنین علمی داریم، یعنی متعبد به طهارت هر دو، برای خاطر اینکه علم داریم که دوتایی با هم طاهر نیستن در ظرف بقا. خب حالا این بحث هست که آیا حالا که این چنین شد، تعبد اگر به دو طرف نمی شود به احد طرفین چطور میشه؟ ما متعبد بچه خب همین مقدارم این است که ما بگیم اگر اصل در یکی از دو طرف جاری بشود، چون رخت اصل در یکی جاری بشود، شما به هر حال رخت ید از جامع نکردید، چون موقعی رخت ید از جامع میشود که از هر دو رخت ید کنید، ولی اگر از یکی رخت ید کنید و از دیگری نکنید، نقض برخلاف مقتضای علم اجمالی عمل نکردید، که نهایت میشود موافقت احتمالیه. آیا این کفایت میکند یا نه؟ انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله و سلم.